تاریخ و مکاتب کلامی، استاد روزنصار، جلسه سوم، 6 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما توی بحث مکاتب مختلف کلامی بعد از یک سری توضیحات کلی در مورد فضای علم ملل و نحل و توضیحاتی در مورد مکاتب مختلف بسترهایی که باعث شده این مکاتب کلامی مختلف تو جهان اسلام شکل بگیره و زمینه‌هایی که این فرقه بندی به فرقه فرقه شدن و حتی فرقه فرقه ساختن وجود داشته رو بحث کردیم، توی بحثای فرقه های شیعی وارد شدیم، اونم بعد از سری مقدماتی در مورد خود بحث شیعه به کی میگفتن، کلن این فرقه شیعه، تحلیل هایی که در مورد شکل‌گیری بوده و مثلا داستان عبدالله بن سبا و اینها رو اشاره کردیم، تحولات سیاسی اجتماعی توی تاریخ تشیع از همون عصر خلفا یعنی بعد از رحلت آقا رسول الله تا عصر حاضر رو به صورت کلی بررسی کردیم. بعد وارد انشعابات مختلف تو مذهب تشیع شدیم، یک اشاره خیلی سریع به کیسانیه پرداختیم و حجم زیادی از بحث به فرقه اسماعیلیه از همون زمان شکل‌گیری تا وضعیت کنونی شد. یکی از چیزایی که تبیین شد، خب عقاید اینها در مورد امامت، در مورد جایگاه امام، در مورد نگاه‌های حالت شبه عرفانی معنوی که داشتن به فضاهای دینی و امتداد جریان خط قلوب توی شیعه میدونستیم اینها رو و اینجوری هم بودن، بعضی از عقایدشون رو خب عرض شد. یه سری عقاید که به صورت کلی عرض کردم که این عقایدشون با فضای عرفانی ما تو اون اسماعیلیه‌ای که مقدم هستن، الان اسماعیلیه متأخر رسما شدن بازیچه دست انگلستان، ولی اون اسماعیلیه متقدم، اسماعیلیه که تو فاطمیان مصر بوده و اینها، آثارشون بیشتر کتابای شبه عرفانی و ادبیات عرفانی که ما داریم بحث میکردن. من چند تا اشاره سریع میکنم، یکی دو سه تا هم از روایت هایی که این انحرافات همون زمان توی این جریان خط قلوبی که به اسماعیلیه کشیده شد وجود داشته اشاره میکنم و دیگه میریم بحث زیدیه. مثلا در مورد آفرینش عالم و عالم خلق، اینها بحثای کاملا شبیه همین بحثای عرفانی دارن که خدای متعال با واسطه کلمه کن فیکون دو تا عالم آفرید، عالم باطن که عالم غیب مشتمل بر عقول و نفوس و ارواح و عالم ظاهر که عالم شهادت مشتمل بر اجزای علوی و سفلی و اجسام فلکی و عنصریه. مثلا این عالم میگم اون عالم اول خدا، عقل اول، و توی این عالم دوم میگن عرش و کرسی و بعدش هم عالم اجسام عالم ماده است. در مورد امامت و نبوت هم فرمودند که امام مظهر عالمه و در واقع مظهر اون عقل کله، عقل اوله، و پیامبر مظهر نفس کله و در واقع این به واسطه این امام هست، به واسطه این نبی هست که عالم شکل میگیره و خلق میشه و هرگز زمانی نداریم که پیامبر یا امامی و شریعتی وجود نداشته باشه. دستبندی میکنم، میگم ما یک مراتب نبوت و امامت داریم، یه پیامبر صاحب شریعت داریم که بهش میگن ناطق که میفهمن مشابه زمینی اون عقل اوله، یک وسیع داره این پیامبر که وارث بلافصل پیامبره، میگن مشابه عقل دومه. و میگن یک امامی هم باید باشه که بین این ظاهر و باطن بتونه تعادل برقرار بکنه. نه فرمانند که پیامبر که مظهر نفس کل میدونن و امام رو مظهر عقل کل میدونن، جایگاه امام رو بالاتر از جایگاه پیامبر میدونن. تقریبا بحثاشون بحثایی شبیه همین بحثایی که تو عرفان داریم دیگه یا فلسفه داریم در مورد هم عقول و نفوس، همون بحثا رو اشاره میکنن. بحثای عرفانی کلن تو فضای اسماعیلیه زیاده، ادبیات هم ادبیات عرفانی. میگن ما هفت، اون عدد هفت بود گفتیم براشون مقدسه، هفت دور نبوت داریم و هر دوره از نبوت به وسیله یک ناطق و یک وصی، گفتیم ناطق گفتن که اون پیامبر صاحب شریعت و وصی هم که مشابه عقل ثانیه، عقل دومه، این نخستین امام هم هر عصریه. و میگن که پیامبری که شریعت میاره، مثال هم بزنن، میگن ما مثلا پیامبرار نوح، حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد، این دوره شش دوره ششگانه مثال میزنن و برای هر کدوم از اینها هم یک که میشه اون امام ناطق، یعنی اولی میشه آدم امام ناطق، همون پیامبر ناطق دیگه که پیامبر هست که شریعت رو میاره. اون وصی، اون که میگن شیس یا شیس، وصی آدمه. نوح رو میگن به عنوان پیامبر ناطق که صاحب شریعته، وصی اون که امام هست میشه سام. ابراهیم وصیش اسماعیل. موسی وصی اون هارون. عیسی وصی اون شمعون. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وصی اون و امام دورانش علی علیه السلام. پس شد آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر. و میگن ناطق هفتم همون امام رستاخیزه که شریعت جدیدی نمیاره و ظهور میکنه، اون میشه ناطق هفتم. یعنی این 6 تا پیامبر، یعنی 5 تا پیامبر از که داریم با حضرت آدم، 6 تا میگن و هفتم میگن. بله دیدم ما همش اونایی که گفتیم خوندیم فرقای مختلفشون که اعتقاد دارن، بعضی خود محمد بن اسماعیل، بعضی میگن خود اسماعیل، بعضی هم که میگن نه این ائمه ادامه داشته ولی ما یک امامی ظهور خواهد کرد، ناطق هفتم میشه اون امام رستاخیز. یه مراتب امامت هم دارن که میگن یکی امام مقیمه و کسیه که اون پیامبر ناطق رو برمی انگیزه، یعنی یه امام مقیم داریم که برانگیزاننده پیامبر ناطق است و عالی ترین درجه امام اینه، بهش میگن رب الوقت. امام اساس داریم که وصی و جانشین پیامبره و سلسله امامان هم تو نسلش ادامه پیدا میکنه که همون وصی بود که اونجا گفت در کنار پیامبر ناطق، گفت وصی میشه امام اساس. امام مستقر داریم که کسیه که امام پس از خود تعیین میکنه، فرمان راهش وراثت و نسل امام مستقر. امام مستودع هم میگن که کسیه که به نیابت از امام مستقر وظایف امامت رو انجام میده ولی حق تعیین امامت بعد از خودش نداره، بهش هم میگن نائب الامام هم بهش میگن. کلا یکی از ویژگی‌های اسماعیلیه کل همین تأویل و باطنیگریه. مثلا میگفتن که این ظاهر شریعت هرچ باطن داره، ما هم توی شیعه حرفا رو میزنیم دیگه، ولی اینقدر این باطنی، تأویل باطنی عمیق میشه که دیگه از ظواهر خیلی عبور میکنن. مثلا میگن طهارت به معنای تبری جستن از مذاهب مخالف ماست، تیمم یعنی نشنماد فراگیری دانش از کسیه که معزون هستیم از اون بگیریم، نماز دعا برای امام، زکات برای نشر دانشه، روزه تأویل میبرن به پنهان داشتن معرفت از ظاهرگرایان، حج تعبیر میره به کوچ کردن برای کسب دانش. این معنای عمیقش رو نمیگه، ولی انقدر میشه که ببینید بعضی موقع دیگه اصلا این عمل ظاهری دیگه مهم نیست انجام دادنش. الان چند تا از روایاتی که ما توی بحث‌های رجالی حدیثیمون داریم در مورد جریان خط قلوب خیلی سریع شو، اینقدر این عمیق شده که عمده فرق اسلامی هیچ که حاضر نیست اینا رو به عنوان یک فرقه اسلامی، اکثرا اینا رو مرتد میدونن و کافر میدونن. و میدونید دیما هم الان کسی که قائل باشه تو فرقه شیعه و جایگاه الوهی و احکام ضروری اسلام رو انجامشون رو و اصلشون رو مرتد نفی بکنه، مرتده و از دین خارجه. مثلا ببینید یکی از این که زمان امام باقر هست، مغیرت ابن سعید و جابر ابن یزید جوفی، که جابر ابن یزید جوفی معتدل خط قلوبه و ما هم قبولش میکنیم و جدیه برامون، اعتنا بهش داریم توی فضای حالا مبانی مختلف تضیف هم میکنه، ولی مغیرت ابن سعید یه واقعا منحرف شده. در روایت 403 کشی فرمند که امام صادق علیه السلام یومن لأصحابه، قال ابو عبدالله علیه السلام یومن لأصحابه لعن الله مغیرت ابن سعید و لعن الله یهودیتن کان یختلف و الیها یتعلم منها سهر و شعبزه و المخاریب. انگار این با یک زن یهودی هم رفت آمد داشته و شعر و سحر و شعبده بازی ازش یاد گرفته بوده و باعث انحراف می شده. یا مثلا فرض کنید در مورد خود مفضل ابن عمر، که توی نسل بعد از این جابر ابن یزید جوفی و مغیرت ابن سعید هست، نسلیه که زمان امام صادق علیه السلام است. کشی میگه که و ذکرت تیارت الغالیه، تیاره به همین غلوب ها میگفتن، اهل تائر و تیران و اینا پریدن دیگه، اینا اکثرا هم کفترباز بودن، یعنی مقامات و بیش از عبد ولین بالا به این معنی بهش گفتن تیران. میگن تو بعضی از کتب از مفضل اومده که انه قال لقد قتل مع ابي اسماعيل، یعنی ابو الخطاب، 70 نبيا كلهم رعابه حلل بنبوته. میگه که گفته که با ابو اسماعیل، یعنی ابو الخطاب که دیروز گفتم، ابو الخطاب هم عرض مفضل ابن عمر توی زمان امام صادق هست که قیام هم میکنه و کشته میشه و این برام جریان قالی تند انحرافی نمادش هم ابو الخطابه و تقریبا اسماعیل با گرشتن با این ابو الخطاب و اینها اون فضایی که بالا در مورد خود اسماعیل سخت میشه گفت، ولی انگار یه تمایلاتی به اینها پیدا میکنه و بعدن این همین خط جریان ابو الخطاب و اینا هستن که میان دور محمد ابن اسماعیل اینا رو میگیرن و جریان اسماعیلی ایجاد میکنه. میگه 70 تا نبی باشون کشته شده. ببینید چه مثلا نگاهش اینه که 70 تایی کشته شده در حد انبیا بودن. بعد مفضل میگه ادخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام و نحن 12 رجلا، 12 تا بودیم وارد شدیم معذر امام صادق، فجعل ابو عبدالله علیه السلام یسلم علی رجل منا و یسلم ما کل رجل منا باسم نبی. امام صادق اومده داره ما سلام میکنه. ببینید چجوری تصویری که میدن، السلام علیک یا نو و قال لبعضنا السلام علیک یا نو و قال لبعضنا السلام علیک یا ابراهیم و کان آخر من سلم علی و قال السلام علیک یا یونس ثم قال لا تخایر بین الانبیا، ترافع و درگیری بین انبیا نیست، در حد این که خودشون رو در مقام انبیا داره بالا میبره. بعد یک جمله کشی از شریک، یک قاضی سنیه ولی تمایل داره به فضای شیعی، یه فرد معتدلیه، جمله نقل میکنه که ان اقوامن یزعمون ان جعفر ابن محمد ضعیف فی الحدیث. میگه بعضی‌ها فکر میکنن جعفر ابن محمد امام صادق در حدیث ضعیفه. این آدرسشو گفته بودم خدمتون، 588 کشیه، این روایت 588 کشیه تو این دو جلدی ها جلد دو صفحه 614 است. بعد میگه کان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا فاکتنفه قوم جهال یدخلون علیه و یخرجون من عنده و یقولون حدثنا جعفر بن محمد و یحدثون به احادیث کلها منکرات کذب موضوعات علی جعفر. میگه بعضی این آدمایی که جاهلن دور جعفر بن محمد رو گرفتن، اون نگاه اون سنی رو ببینید، حضرت میگفتن که اینا رو لعن میکرد، طرد میکرد که اون نقشه‌ای که و کاری که امام داره پیش میبره خراب میکنن. بعد تا میرسه که این افراد باورهاشون اینجوریه، ان معرفت الامام تکفی من الصوم و الصلات، امام رو بشناسی از کفایت میکنه از اینکه روزه و نماز خواهی کنی. و مثلا در مورد امیرالمومنین میگن که و ان علی علیه السلام فی الحساب یطیر مر ریح، یا فسته ها توی ابرها با باد پرواز میکنه، و انهو یتکلم و بعد الموت، بعد از مرگ حرف زده، و انهو کانا یتحرک علی المختصر، موقع غسل دادن خود حضرت جا جا میشده تا غسلش بدن. اینا اون سنیه داره میگه، اینا این عقایده دارن. و ان اله السما و اله الارض امام، خداوند اله آسمان و اله زمین امامه. ببینید الان ما توی عقاید فلسفی عرفانی هم تبیین میکنیم جایگاه تکوینی برای امام قائل هستیم، ولی این حرف رو وقتی همینجوری بدی دست آدمای چیز میگن، شما میگی داری میگی خدای آسمان و خدای زمین امام. یا مثلا فرض کنید روایت 1082 کشی جلد 2 صفحه 841، این خیلی عجیبه. یکی از این نصر بن صبا به یکی از این به سجاده الحسن ابن علی ابن ابی العثمان که اینا هم همش قالی هم، میگه بهش گفتم که ما تقولو فی محمد ابن ابی زینب، محمد ابن ابی زینب هم ابی الخطابه و محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب، این که میشه پیامبر دیگه، ایهما افضل، کدومش بالاتره؟ قلت لو قل انت فقال، گفتم تو چی میگی؟ گفته بل محمد ابن ابی زینب الاسدی برتر از. چرا؟ چون ان الله استدلال هم ببینید، ان الله جل و عزه آتب فی القرآن محمد ابن عبدالله فی موازن و لم یاتب محمد ابن ابی زینب. میگه خدا تو قرآن محمد ابن عبدالله رو عتاب کرده در موازی، ولی محمد ابن ابی زینب عتاب نکرده، پس محمد ابن ابی زینب برتر. بعد میگه که اون عتابا چیه؟ فقال محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم و لولا ان ثبتناک لقد کتر ترکنا الیهم شیئا قلیلا، اگه تو اشرکت لا یحبطن عملک، اگه مشرک بشی عملت باطل میشه، اگر ثابت قدم نشی و ادامه ندی عملت به جز قلیلش قبول نمیشه. و فی غیر هم ما ولم یات محمد ابن ابی زینب من اشباه ذلک. بعد کشی قاطی میکنه میگه علی السجاده لعن الله و لعنت اللعنین و الملائکه و الناس اجمعین. این نگاه های اینجوری، مثلا فرض کنید 673 کشی جلد 2 صفحه 657 در مورد یونس بن زبیان که هم از خط غلو نسل سومه دیگه، میاد تو نسل موسی بن جعفر و امام رضا. مثلا میگه که این محمد بن عیسی یونس بن عبدالرحمن میگه که یک مرد رجل من تیاره خدمت یحدث ابو الحسن رضا در مورد در خدمت امام رضا در مورد یونس بن زبیان گفت که انه قال کنت فی بعض اللیالی و انف طواف فاذا نداء من فوق راسی یا یونس اننی انا الله، میگه من رفتم داشتم طواف میکردم یه ندایی از بالای سر اومد که یونس بن زبیان اننی انا الله، همون حرفی که مثلا به حضرت موسی زده شده، لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاه لذکری، فرفعت راسی فاذا جاء فغضب ابو الحسن علیه السلام غضبا لم یملک نفسه، میگه که من این ج، بعضی گفتن از سعودی گفتن کنایه از جبرئیل، یعنی میگه که اذا برای مفازات اون ج کنایه، میگه من سرمو بالا کردم دیدم جبرئیل بالای سرم. بعد امام رضا اینقدر عذبناک شدن که لم یملک نفسه ثم قال للرجل اخرج عني لعنك الله و لعن من حدثك و لعن یونس بن زبیان الف لعنتن یتبعها الف لعنتن کل لعنتن منها تبلغ که قعر جهنم اشهد اشهد ما ناداه الا شیطان. حضرت خشمی میگه لعنت کنه خدا تو رو هر کسی که حدیث برات کرده و هر کسی خود یونس بن زبیان رو لعنت کنه که هر کدوم از اینها الف لعنت پشتش باشه تا بره توی جهنم. حالا ادامهش عجیبه، از طرف خارج میشه حالت سر بهش درس میده و کلن هر چیز اما احشاد رو از دهنش میاد بیرون میمیره. یا مثلا همین یونس ابن زبیان میگه که یک دختری که حلکت بنتون لعبل خطا، یه دختر عبل خطا، این 674 کشیر از دنیا رفت، فلما دفنها اطلع یونس ابن زبیان فی قبرها فقال السلام علیکه یا بنت رسول الله. یونس ابن زبیان من بالا سرش میگه اینا این عقاید انحرافیه که جایگاه نبوت و جایگاه حتی مثلا میبینی خودش اینو دارن با پیامبر با استدلال های آبکی عجیب غریب مقایسه میکنن و برتر میدونن مقامش رو. این فضاییه که حالا مثلا شما یک کسی مثل محمد ابن بشیر که در واقع واقفیه است بعد از امام کاظم علیه السلام هست، ولی جز همین جریان خط قلوب هست، 907 کشی اگه ببینید اونجا خیلی عجیبه. مثلا حالا اون طولانی روایتش و قالو به اباحت المحارم و الفروج و الغلمان و عتل و عتلو فی ذالکه به قول لذهی تعالی او یوزوجو هم زکرانن به اوناسا و قالو به تناسخ. یعنی کارشون به جایی رسیده که ارتباط با محارم رو در واقع اباحه میکنن. حتی این غلمان که میگه یعنی این که حتی ارتباط با مرد رو با استناد با یک آیه قرآن که کلن موضوعش یه چیزی دیگه است رفته یک کلمش از اونجا برداشته آورده، اینا اباحه اینجور یعنی این حرامهای بزرگ الهی رو حلال میکردن و اونجوری که میگن معرفت امام کافیه برای صوم و صلات و این حرفا میزدن. اکثر اینا هم قائل به تناسخ هم هستن، یعنی اینکه انسان ها بعد اینکه از دنیا میرن دوباره میان توی، اگر آدم خوبی باشن میرن توی و روحشون حلول میکنه توی یک واقع انسان شریف دیگه یا یه موجود شریف دیگه، و اگر بد باشن میان توی مثلا بدن یه انسان شریری یا یک موجود شریری دیگه. این اجمالی بود از اشاره به این فضایی که اسماعیلی ها و عقایدشون. ما اون چیزایی گفتیم کفایت میکرد، ولی بعضی از این روایات رو و این آدرس ها رو برای این که و فضای اسماعیلیه و این باطنیگراها و عقاید عجیب غریبی که دارن آشنا بشید هم خدمتتون عرض شد. اگر نکته هست بفرمایید بریم سراغ زیدیه. خب دومین فرقه، حتی بعد سومین امام پردین غیر از کیسانیه، ولی فرقه عمده، یعنی اگر امامیه اسماعیلیه و زیدیه سه فرقه که الان حیات دارن و الان طرفدار دارن پیرو دارن بررسی بکنیم، فرقه زیدی است. زیدی اینا بعد از شهادت امام حسین معتقدن که زید پسر امام سجاد علیه السلام این امام هست و اکثر زیدی ها اعتقاد به امامت امام سجاد ندارن چون قیام به سیف نکرده که جزء شروط امامت هست و به جای اون حسن مسنا رو شنیدین اسمشو؟ کسی میدونه حسن مسنا کیه؟ حسن مسنا پسر، چرا بهش میگم حسن مسنا؟ چون اسمش حسنه، فرزند امام حسنه، حسن ابن حسن. چون تو کربلا هست و جز کسایی که شهید نمیشه. چند تا نقل هست، دارن یکی از واجه‌تریناش اینه که زخمی جز اون بنی اسد که اومدن دفع کنن شهدا رو دیدن این زنده است و بردن و بعدش هم در واقع از اون زخم‌ها اینا خوب شد و جز کساییه که تو کربلا زنده مونده. فکر کنم همسرش هم حضرت سکینه است ظاهرا، اینجوری که تو ذهنم. حالا اینو داشته باشید، کلن قصه زیدی ها از همینجا با بن الحسن بعد از خود زید دست به دست هم میده و شخصیت های مختلفی از همین نوادگان حسن مصنع بعدن به عنوان افرادی که چون قیام میکنن علیه بنی عباس، بنی امیه و سوم بنی عباس قیام میکنن، به عنوان امام بن زیدیه شناخته میشن. اما در مورد خود زید ابن علی، ایشون تقریبا بین سال 75 تا 80 هجری به دنیا اومده و بین سال 120 تا 122 با اختلافات کس به شهادت رسیده. ما شخصیت ایشون رو خیلی توی فضای شیعی حجم توثیق ها و ستودنی ها و جایگاه ویژه‌ای که براش قائلیم خیلی بیشتر از اون حجمی هست که ممکنه روایتی در نقد ایشون وجود داشته باشه. اینکه فردی عابد بوده، پرهیزگار بوده، فقیه بوده، اینقدر با قرآن انس داشته که بهش میگفتن حلیف القرآن، یعنی هم پیمان با قرآن. اگر بعضی از روایاتی در مورد زید و سری به خدمتون بخونم، مثلا توی سرائر، توی سرائر الحاوی جلد 3 صفحه 638 این روایت اومده که نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم الی زید ابن حارثه فقال المقتول فی الله والمسلوب فی امتی والمظلوم من اهل بیتی سمی هازا و اشار بیده الی زید ابن حارثه. زید ابن حارثه از اصحاب رسول خداست. میگه حضرت نگاش کرد و گفت که مقتول در راه خدا و به صلیب کشیده شده امت من و مظلوم از اهل بیت اسمش به اسم این زیده. بعد با دستش اشاره کرد به زید ابن حارثه. فقال ادن منی یا زید زاد کسما که اندی حبن و انت سمی الحبیب من اهل بیتی. میگفته زید من نزدیک شد که اسم تو باعث شده که محبت من بهت زیاد بشه، چون که هم نام حبیب و از اهل بیت من هستی. بعدن دوباره روایت داریم تو امالی صدوق اومده که حضرت، یعنی رسول گرامی اسلام، به امام حسین علیه السلام فرمودن که امالی صفحه 330 یا حسین یخرج من صلبک رجلن یقال له زید یتخطا هو و اصحابه یوم القیامه رقاب الناس قرن محجلین یدخلون الجنه بلا حساب. گفته که به امام حسین فرموده که پیامبر که از نسل تو یک مردی به اسم زید میاد که این در صحرای محشر این صفوف رو میشکافه و بدون حساب میره به اصحابش، هم خودش و هم اصحابش بدون حساب میرن بهشت. این توی عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 249 همه حدیث اومده. بعد یه داستان به دنیا اومدن زید هم دارن، یعنی این انگار یه زمینه از زمان رسول خدا داره که این جایگاه ویژه‌ای داره زید، که امام حسین علیه السلام نماز صبح خوندن و تا نماز تا طلوع شمس نشستن و یه پسری براش به دنیا اومد و آوردنش پیششون. حضرت به اصحاب گفته فلتفت الی اصحابه فقال علیه السلام ایو شیئن ترونی ان نسمی هذا المولود. گفته اسمشو چی بذارم؟ هر کسی اسم گفته. و حضرت گفته یا غلام علی بالمصحف. به یه جوونی اونجا بوده گفته این مصحف و قرآن رو بیار برام، و قرآن گذاشت دامنش باز کرده. ثم فتحه و فنظر الی اول حرف فی الورقه فاضافه این آیه اومد فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. دوباره قرآن بس باز کرد، این آیه اومد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن. تا آخر آیه. بعد حضرت این آیه که اومد فرمود ثم قال هو والله زید، اشاره داره انگار زید داستانایی که از زمان پیامبر، از پیامبر گفته از نسل تو یک و فرزندی میاد و اونها والله زیدون پس اون میاد زیدو گفته این همون زیده پس اسمشو میذارم زید. یا مثلا بعد از شهادت زید میان به امام صادق خبر میدن که زید به شهادت رسیده. فضیل رسان روایت 505 کشیه. چرا اینا همش از کشیه؟ میشناسید کتابای رجالی اصلی رو؟ کتابای اصلی رجالی میشناسید؟ غیر از کشی دیگه کتابای اصلی ما تو فضل رجال چی هست؟ کتاب شیخ طوسیه که میشه رجال طوسی. این یکی
ابن داوود، ابن غزالی هستش.
بله اینا هم هستن. اینا در واقع جزء اون اصول ستن. نه کتاب اصلی قدیمی. الان حتی ابن داوود و اینها متأخر هستن. از یکی شیخ طوسیه که یه رجال داره، یه رجال داره، دو تا کتاب داره. بله ابن داوود و هلی هم جزء شیشتان، یکی دیگهش میشه کشی، یکی شد رجال شیخ طوسی، یکی دیگه هم فهرست شیخ طوسیه و تقریبا معتبرترین کتاب رجالی ما غیر از ایناست که رجال نجاشیه. رجال جناب نجاشی معتبرترین کتاب. کشی ویژگیش اینه که اون کتاب ها بیشتر تألیفات اصحاب آوردن و ضمنش توثیق یا تضعیفی هم کردن، ولی کشی ویژگیش اینه که این بحث هایی که در مورد این شخصیت ها بین اصحاب بوده همه اینا رو روایت شده جمع کرده. تازه شما در مورد هر کدوم از اصحاب برین توی برین توی کشی کلی داستان های لحی و علیهش اگر بخواید ببینید اونجا کاملا نشون جمع کرده. ایشون هم روایت 55ش میگه که فضیل رسان که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام بعد ما قتل زید بن علی رحمه الله رحمت الله علیه فادخلت بیتا جوف بیتا فقال لی یا فضیل قتل عمی زید. گفته که رفتم امام صادق بهش گفته عموی من زید کشته شد. قلت نعم جلت فدا. قال رحمه الله انه کان مؤمنا و کان عارفا و کان عالما و کان صادقا اما انه لو زفر لوفا. رحمت خدا بر او باد که مؤمن بود، عارف بود، عالم بود، صادق بود و اگر پیروز میشد وفا میکرد به عهدش. اشاره داره به یه سری روایت دیگه هم که هست که ایشون خودش ادعای امامت نداشت و اگر چیز میشد امامت رو به امام صادق تحویل میداد. و این روایت میخونم براتون که ایشون تصریح میکنه. حتی بعد از شهادتش عبدالرحمن ابن سیابه میگه دفع الیه ابو عبدالله علیه السلام این 622 کشیه. صفحش هم میشه جلد 2 صفحه 628 روایت 622 کشیه. دفع الیه ابو عبدالله علیه السلام دنانی را و امرنی ان اقسمها فی ایالات من اصیب مع عمه زید فقسمتها. میگه امام یه سری دینار به من داده گفته برو بینه ایال و فرزندان کسایی که با زید بودن و شهید شدن برو تقسیم کن. این فضای کلیه در مورد شخصیت خود زید و شما می‌بینید که حالا میخونم بعضی از روایاتی که در نقدشون هم براتون میخونم، ولی فضای کلی نسبت به شخصیتشون شخصیت عالم اینجوری با تقوای این به تعبیراتی که حضرت در موردش به کار می‌بره که عارف عالم صادق مؤمن. این در مورد خود شخصیت زید هست. آثار علمی هم بهشون منسوب هست که توی کتاب‌های زیدیه اینا رو دارن. یه تفسیر غریب القرآن از ایشون موجوده، یه کتابی به اسم الصفوه که این فضائل پیامبر و اهل بیت رو جمع کرده، رسالتون الی علماء الامه که این نوشته رساله منسوب به ایشونه که نوشته به علما و دعوت کرده به هدف قیام خودش رو تبیین کرده، مناسک حج که معلومه، یه مسند امام زید هم دارن توی زیدی ها که مجموعه فقهی و حدیثی که به ایشون داره. کلن فضای زیدیه به فضای معتزله خیلی نزدیکه. ما میریم میبینیم مثلا معتزله جریان عقلگرایی هستن که کلن با هم آدم های اصلیشون شاگردان بعضی از خاندان اهل بیت هستن، یعنی واصل ابن عطا شاگرد گفتم بهتون هاشمه، ابو هاشم پسر کی بود؟ ابو هاشم دروز گفتین؟ پسر محمد ابن احمد احمد حنیفه بود و مرتبط بوده. اینا اومدن الان محمد نفس زکیه رو که داستانش رو براتون بگم، خواست با محمد نفس زکیه بیعت کردن، هم معتزله بعد از شهادت زید معتزله بیعت کردن، حتی صفاح و منصور بیعت کردن. صفاح و منصور کیان؟ صفاح اولین خلیفه عباسیه، منصور خلیفه دوم. اینا هم حتی با محمد نفس زکیه بیعت کردن، بعدن بیعت شکستن. یه فضای نزدیکی اینا با معتزله دارن. کلا این فضای جریان روشن فکری الان بخوایم بگیم، یه تیپای عقل‌گرا روشن فکر همیشه متمایل به شیعه بوده، چون مثلا پرچم این فضای عقل‌گرایی دست اهل بیت بوده همیشه و اون جریان مقابل همیشه به ظاهرگرایی و در واقع تمسک به یه سری نصوص و محدود کردن بحث‌های عقلی. چون شما بحث عقلی بیاد بالا، اصلا خود اون تصمیمات خلفا و کلن فضای تعیین خلفا اینا میره زیر سوال دیگه. لذا اون تمایل داره همیشه فضای ظاهرگرایی و اخباریگری و اینها محور باشه، جریان مقابل اهل بیت. این جریان عقلگرا نزدیک بودن به شیعه، مخصوصا این جریان معتزله، جریان انقلابی هم بودن. از اون ابو حنیفه بوده که الان یکی از ائمه عرب چارگانه در واقع اهل سنت هست، جریان معتزله بوده، جریان زیدیه بوده و فرزندان امام حسن بودن. اینا همه اون موقع توندن و میخوان قیام کنن و آخرش هم یه جوری میشه صحنه چیده میشه که محمد نفس زکیه امام نمیشه، باجین بهش بیعت میکنن و میرن صفاح و منصور و اینها هم فرزندان عباس هستن، دیه بنی عباس خلافت رو مصادره میکنن و سلسله بنی عباس شکل میگیره. بعدن هم محمد نفس زکیه به خاطر این نارویی که خورده قیام میکنه و کشته میشه. این یه فضای نزدیکی به معتزله دارن. لذا بعضی موقع میگن اینا خیلی، مثلا بعضی موقع میگن زید شاگردی واصل ابن عطا کرده، در حالی که اصلا شدنی نیست، واصل اصلا تو بصره است. مثل اونه که یکی از این مستشرقا میگه که عرفان اسلامی ریشه شو وقتی بیرون از جهان اسلام داری میگردی، مثل اونه که یه کسی یه کاسه آب تو دستشه وسط یه، یعنی کنار یه توی ساحل تا زانو توی آبه، بعد شما دارید بررسی میکنید که این آبو از کجا آورده، میگه این آبو از یه چشمه ای و رودخونه ای که پشت این کوه آورده. همین اولین گزینه اینه که آب از همینجا که تا زانو توی این آب توی این دریا چست توی این دریاس برداشته. لذا خب ایشون در خاندان اهل بیت بوده، فرزند امام بوده و این جایگاه علمی و اینا داشتن، از خود امام، از امام باقر علیه السلام استفاده کردن و اینا رو به معتزله نمیشه ایشون رو نسبت داد. اما یه نکته اینه که اهل بیت موضعشون نسبت به این قیام‌های مسلحانه تقریبا اینجوریه که طرح امام این نیست. یعنی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام اهل بیت این پیام میگیرن که آقا الان دیگه با قیام مسلحانه این جامعه آمادگی نداره که ما بتونیم با قیام مسلحانه بریم حاکمیت رو به دست بگیریم و پس بگیریم. و همینجوری هم شد، نشد. هر کی هم قیام مسلحانه شکل گرفت نتونسته حاکمیت رو پس بگیره و لذا رفته توی یک مبارزه طولانی مدت کادرساز فکر، تولید فکر، رهبری فکری جهان اسلام، توی یه چنین مبارزه پیچیده اهل بیت رفتن. لذا همه این قیام ها از زید گرفته که تقریبا جز مقدس ترین این افراد هست و سالم ترین افرادی هست که قیام میکنن، تا این اواخر که این کتاباشو مثلا آوردن، تا این نفس زکیه گرفته، تا هرچه بنی الحسن رو گرفته، تا این شهید فخر معرفی میکنم که مثلا خیلی جالب است. اینا همه طرح ائمه این نیست، ولی تا جایی که این قیام ها وقتی که گوش به حرف اونها و نقشه اونها شکل نمیگیره، داره شکل میگیره، تضعیف میکنه حاکمیت رو، یه حمایت های اجمالی میکنن دیگه. مثلا همین که عدلت
بعدش به کسایی که شوهراشون و پدراشون کشته شدن توی اون جنگ زید پول میرسونن. حتی همون محمد نزدکی اومد بره قیام کنه، اومد پیش امام صادق گفته این بیرق پیامبر که نزد شما بهم بده حضرت بهش داده. ولی این طرح امام ها ائمه ما نبوده، از اون هم اونقدر چیز نبوده میخوان جلوی این قیام ها رو بگیرن و هر گونه بالاخره لطمه به اون دستگاه جور اگه توی نقشه ایشون نقشه امام نیاد و بخواد خودش مستقلا بازی کنه من صورت نمیگیره. تصدر این یه فضای کلی. اما در مورد بحث مهم امامت، یکی از بحث‌ها اینه که خود زید ظاهراً میخونیم چند تا چیز ادعای امامت نداشته، ولی در مسئله امامت زیدیه این اعتقاد رو دارن که امام فرزند در واقع اختصاصی به فرزندان امام حسین نداره، هر فرد فاطمی واجد شرایط امامت چه حسنی باشه چه حسینی باشه میتونه امام باشه. وجود دو تا امام در یک زمان و در دو منطقه جایزه، میتونه دو تا امام تو دو منطقه باشه، از هم دور باشن دو تا امام داشته باشن. امامت مفضول با وجود افضل جایزه، یه کسی که فضلش کمتره حالا به دلایلی که اقبال یا بعضی میگن شوراست بعضی میگن اون اهل جواده اون بشه امام جایز میدونن. و از شرایط امام که زیدیه رو کاملا مجزا میکنه از بقیه اینه که امام حتما باید قیام مسلحانه بر ضد ظالمان میکنه، اگه کسی قیام نکنه امام نیست. ببینید این که گفتم بعضی از داستان‌ها هست در مورد خود زید، یکی از چیزهایی که توی کتاب کافی جلد یک صفحه 356 روایت 16 اومده یک گفتگوی بین امام باقر و خود زید، ان زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام دخل علی ابی جعفر محمد ابن علی و معه کتب من اهل الکوفه یدعونه فیها الى انفسهم و یخبرونه به اجتماعهم و یامرونه بالخروج. میگه زید اومد پیش امام باقر، یک نامه هایی دستش بود گفته که این اهل کوفه منو دعوت کردن که بیا امام ما باش و خارج خروج کن قیام کن علیه بنی امیه. فقال له ابو جعفر علیه السلام هذه الكتب ابتداء منهم او جواب ما كتب به الیهم و دعوتهم الی. میگه اینا خودشون به شما نامه نوشتن ابتداء، هم یا تو درخواست کردی دعوتشون کردی اونا نامه نوشتن؟ زید میگه فقال بل ابتداء من القوم به معرفت هم به حقنا و به قرابت نام رسول الله و لما یجدون فی کتاب الله عز و جل من وجوب مودت نام و فرض اطاعت نام و لما نحن فیه من از ضیق و زن که و البلا. میگه نه خودشون فرستادن، هم معرفت به حق ما دارن هم قرابت ما رسول الله رو میدونن و هم این که اون چیزایی که تو کتاب خدا یافتن که وجوب مودت و محبت ماست و فرض اطاعت ماست و مخصوصا تو این وضعیت هنگنا و سختی و بلایی که هم ما گرفتارش هست. فقال له ابو جعفر ان طاعته مفروضه من الله عز و جل و سنته امزاها فی الاولین و کذالک یجریها فی الاخرین و طاعته و طاعته لواحد منا و الموادته لجمیع. اینه طاعت برای یکی از ماست، مودت برای هممونه همه اهل بیت، ولی طاعت یکی با یکی امام باشه. و امر الله یجری لأولیاهی به حکم موصول و قضاء مخصول و حتم مقضی و قدر مقدور و اجل مسمى لوقت معلوم. و میگه امام باید یکی باشه، امرم برای یک نفر مستقر میشه، یه امام داریم، قضاء و حتم و قدر مشخص و اجل مسمى برای یکی از ماست. تا میرسه اینجا که اینا رو که حضرت میگه فقط به زید اند ذالک زید خشمگین شد. ثم قال لیس الامام منا من جلس فی بیته و ارقا ستره و ثبت عن الجهاد. از خشمگین میشه و به امام باقر میگه که در حالت به حالت کنایه که امام کسی نیست که تو خونه بشینه و در واقع مخفی باشه و از جهاد دوری بکنه. ولیکن الامام منا من منع حوزته و جاهد فی سبیل الله حق جهادی و دفع عن رعیتی و ذب عن حریمه. امام کسی که بیاد دفاع کنه از این حوزه امامت خودش، بتونه جهاد کنه در سبیل خود، راه خدا، دفع کنه از رعیت خودش و دفاع کنه از حریمشون. این گفتگوییه که ظاهرا ازش بعد میاد که دعوی امامت داره، یا حداقل داره به امام باقر یک کنایه زده میشه. بعد حضرت هم اونجا میگن که قال ابو جعفر علیه السلام هل تعرفو یا اخی من نفسی که شیئا مما نسبتها الی فتجب علیه بشهاده من کتاب الله او حجت من رسول الله او تضرب بهی مثلا. میگه این چیزی، این نسبتی که به من دادی و شاهدی از کتاب خدا و حجتی از رسول، سیره رسول خدا داری ازش؟ ان الله عز وجل احل حلالا و حرم حراما فرض فرائض، تا میرسه به اینجا که حضرت ازش میپرسه، حالا آیات زیادی میخونه که نشون بده بهش که هر چیزی شرایطی داره. مثلا صید موقعی که در احرام باشی حرامه، امکان حضرت بگه من الان شرایط قیام ندارم که قیام نمیکنم. هر چیزی باید تشخیص بده کی باید قیام کنی، همینجوری هر کسی قیام کنه. مثلا میگه فعضا حللتون فستادو، این تراشیدن سر موقعی داره، شعائر الله و این ماهای حرام چهار تا ماه مشخص هست. نمیدونم مشرکین رو گفته فعضن سلخش اشهر الحرم باید گردنشون رو بزنیم و و و چند تا از آیه میخونه که هر چیزی از موقعی داره، من قیام نکردم الان وقت قیام نیست. و حالا تا حدیث طولانیه خواستیم بهش مراجعه بکنید. باخشم حضرت از دستش ناراحت میشه دیگه. اداد این روایت داره میگه که لاغلش اینه که داره کنایه به امام باقر میزنه که باید شما قیام نمی کنید، یعنی نشستی تو خونه امام، یه کسی بشین تو خونه که امام نیست.
ولی به طور کلی مرد رضایت بخواهیم داخلیم یه اداد
من خواستم که این تنوعش رو بینید. اون روایت بود که حضرت گفته بود بعد از شهادتش گفته بود که اگر در واقع پیروز می شد وفا می کرد، الان همین الان خوندیم گفته عالم و عارف صادق اینا بوده، اگر لو زفره لوفا، یعنی اینجور روایت هست تا این روایت.
یعنی اون روایت
اون روایت نه، الان روایتی که ایشون میگه که امام حتی ائمه دوازده گانه رو اسم میبره میارم براتون، ولی این تعارض به این روایت هست دیگه. نه، اون روایت گفته که اگر پیروز میشد وفا میکرد، وفای به عهد میکرد، یعنی امامت رو میداد به من.
ولی بعد از اینکه یه دورنمای کلی از زیدی چی بودن، اعتقاداتشون چیا هستن، شخص اولشون منطقشون چی هست و مثلا اون شخص اگه رفته در زمان قدیم فعلی چه به چه کسای اعتقاد دارن، افراد منطق فعلیشون چیا هستن.
بله، عرض کردم محضرتون که الان بحث تا اینجا اگر با دقت توجه فرموده باشید بحث اینجوری بوده دیگه. ما ابتدا شروع کردیم اینکه زیدیه اساساً کیان، یکی میتونه بگه؟ یعنی الان اینقدر ابهام داره که اصلا زیدیه معلوم نیست کیان.
امامت دیگه گفتیم بعد از شهادت
امام حسین اینو ایشون معتقدن، اعتقادشون در مورد امامت هم اون چهار تا شرطی که برای امام میگن رو عرض کردیم.
بله، حالا سلیقه دیگه، یعنی اصل مطلب رو نمیگیرن دیگه، یعنی خیلی فراکنده بودن. اگر مثلا بتونه از تابلو استفاده کنیم، چارچوبی تو ذهن ما هم همزمان شکل بگیره،
بله، حالا این بحثا چون من اساسا نمیدونم کسی کلاس دیگه بحثای کلاس ها بحثای گفتگویی اکثر کلاس هایی که ما داریم و از یادم تخت استفاده کنیم. جنس این بحثا بحثاییه که هم الان من با یه حجمی مواجه هستم که خدمتتون بحث عرض بکنیم و هم این که چون استنادات رو بخوام خدمتتون بخونم خیلی نمیشه
استنادات هم خونده میشه ولی من نمیتونم استناد الان چه مطلبی رو میخوام استفاده کنم. ابتدا مفاید بدون زیدی چی هرچی اعتقادی داره حالا متناسب با
این
اعتقاد بگیم تو دل
روایات
برای این اعتقادی که
بهشون نسبت داریم. سیر بحث الان اینجوری بود دیگه، ما گفتیم زیدیه یعنی فرقه زیدیه قائل هستن که بعد از امام حسین بحث رو تکرار دارم میکنم دیگه برای اینکه معلوم باشه که سیر بحث روشن به فرزند امام سجاد علیه السلام قائل به امامت ایشون هستن. اولین کاری که کردی نه بعد از امام حسین دیگه، بعد از امام حسین علیه السلام امامت امام سجاد رو امام قبول ندارن، عرض کردیم اینا رو دیگه الان تکرار بکنم یه بار دیگه سیر بحث رو. و شخصیت اصلی خود زید دیگه، ما یه بحث که کردیم پرداختن به شخصیت زید بود، چند تا روایت در مورد شخصیت زید خوندیم. یک روایت این بود که پیامبر وعده داده به اینکه فرزندی به دنیا میاد، یک روایت این بوده که اون زید روایت زید بن حارثه بوده، یه روایت روایتی بوده که در مورد به خود امام حسین وعده داده که این فرزند اینجوری به دنیا میاد برات، و یه روایت هم روایت خود به دنیا آمدن بوده و اون داستان مصحف باز کردن امام حسین. این که امام صادق رحمت فرستاده گفته مؤمن عارف عالم صادق بوده و لو ظفر لوفا داشت جایگاه شخصیت ایشون رو نشون میداد که حتی بعد از شهادتشون امام صادق داره رحمت میفرسته به، و حتی امام صادق بعد از این به کسایی که خانوادهشون خانواده شهید این جنگ هستن میشه چند تا روایتی که به عنوان شاهده که بر شخصیت جایگاه ویژه و شخصیت عالم و با تقوا و صادق و این توجه ویژه‌ای که تو فضای روایات ما به شخصیت زید هست، حتی روایت خود ما تو فضای شیعه. این یه سرفصل بود در مورد شخصیت زید
معایدات تاریخی داره.
بله این میشه یه سرفصل که بحث بود. بله یه بحث این بود که آثار خود زید معرفی شد که چند تا کتاب هاییشون که تو دست رس الان زیدیه هست به عنوان تفسیر قرآن و رساله به علما از صفه و اینجور آثاریشون، یه نکته زیلن در مورد رابطه زید با معتزله گفته شد و یکی از بحثا این بود که در مورد امامت که مهمترین مسئله اختلافی زیدیه با بقیه فرقه یعنی اسماعیلیه و امامیه هست و حتی با اهل سنت اختلاف دارن، اینها 4 تا شرط برای امام قائل هستن که عرض کردیم دیگه. یکی این که حتما اینجور نیست که فرزند امام حسین باشه، یکی این که دو تا امام توی دو منطقه همزمان مشکلی نداره، یکی این که مفضول میتونه بر افضل مقدم بشه و امام بشه، و یکی هم که امام حتما باید قیام مسلحانه بکنه.
چون نسبت امامان تبدیل شده جوریه و اونا رو قبول دارن؟
بله دیگه، امام از امیرالمومنین تا امام حسین میشه 3 تا امام بعدش
میشه.
امام ذیل فرقه هاشون که میرفتم میگفتم که در مورد امام حسن امام حسین میگن چون ما نسل صریح داریم از پیامبر که اینا امام هستن قام و قعدا، چه قیام کنن چه قعود کنن، پس امامت امام حسن رو قبول میکنن. توی فرقشون 3 تا فرقه هستن میرفتم این حدیث رو میخوندم.
یعنی که امام حسن قیام مسلمانه نداشتن ولی امامتشون به واسطه نسل اثبات میشه،
چون امام حسن که قیام داشتن اصلش، ولی اونا اون حالتی که امام حسن خب بعدش که صلح کرد آیا همچنان امامه؟ میگن که ما نسل داریم، نسل از پیامبر داریم که الحسن و الحسین امامان قام و قعدا، چه قیام کنن، چون دیگه برای در مورد بقیه نداریم، بقیه باید قیام کنن تا امام باشه. خب بعد اینجا که در مورد عقاید اینها در مورد امامت که مهمترین اختلافشون با بقیه عقیده در مورد امامت، مخصوصا اون شرط آخری که میگه باید حتما قیام مسلحانه بکنه ضد ظالمان، داشتیم میگفتیم که آیا خود زید ادعای امامت داشته یا این زیدیه بعدی که شکل گرفته دارن نسبت میدن بهشون، که یکی از بحث ها، چون این بحث ما بحث حوزویه دیگه، الان من روایت متعارض رو بالاخره روایت متعارض است، میتونم جمع‌بندی خودم رو بگم، ولی شما الان بعد روایت متعارض رو ببینید که بدونید توی روایات ما حرفای متعارض در مورد این هست. یکی همین اعتراض زید بوده و این کنایه‌ای بود که اون باقر زده، نشان دهنده اینه که پس انگار خود زید هم داره ادعای امامت میکنه. یکی دیگه، اگر اجماع دارید که من روایات رو بگم، همینجوری بگم مثلا یه روایتی داریم، الان این روایت اینجوریه،
اگه همین مدل دستبندی خلاصه همش گفتید اینم خوبه که بعد تیتر مشخص
باشه. حالا اینجوری بوده دیگه، یعنی بس من تکرار کردم.
نه
من صوت اگر رجوع بکنم، یک داستانی هست که یه شخصیتی از اصحاب امام صادق علیه السلام، ابوبکر خزرمی، ایشون یه گفتگوی داره با زید. خب اونجا توی کشی روایت 788 هست. اینجا این پسرش یعنی بکار ابن ابوبکر خزرمی میگه که پدرم ابوبکر و علقمه رفتن پیش زید و یکیش نشستن تراس، یکی نشستن شبش، و گفته کانه بلغه هما انهو قال لیس الامام من نامن من ارخو علیه سطرهو انما الامام من شهر سیفه. اینا گفتن که ما شنیدیم شما میگی که امام کسی که میشینه تو خونه و قیام مسلحانه نمی کنه امام نیست. بعد ابو بکر خزرمی ازش میپرسه که، از زید میپرسه که بگو ببینم که علی ابن ابی طالب اکان امامن و هو مرخی مرخا علیه سطرهو او لم یکن امامن حتی خرج به شهر سیفه. اون 25 سالی که امام علی قیام نکرده امام بوده یا امام نبوده؟ بعد میگه زید تیز بوده، اینجا سکوت کرده چیزی نگفته. بعد این هیز سه بار تکرار کرده حرفش رو و زید هم جواب نمیداده. و اینجا میگه که فقال الله و ابوبکر ان کان علی ابن ابی طالب اماما فقط یجوز ان یکون بعده امام مرفع علی سطره، ان کان علی لم یکون اماما و هو مرفع علی سطره فانت ما جوابه که اون میگه امام علی، علی امام بوده تو اون برهه که امام بعدی هم میتونه توی برهه‌ای از زمان به خاطر شرایط مصلحتای قیام نکنه، قیام مسلحانه. اگر هم نبوده که تو اینجا چیکار میکنی؟ یعنی جلا خودت رو منصوب به این دستگاه اهل بیت و امامت و من امامم و من بیام با هم بیعت کنید، میدونید مشروعیت داری اینجا میانی و در واقع یه چالشیه که این صحابه امام صادق بایشون سر این بحث داره. اونجا میگه که چیزی نگفت دیگه، زید سکوت کرد. یه بحث دیگه هم هست که این چالشه واقعا، یعنی اگه اینا قابل جمعه، این دوان چالشی در این روایت در مورد زید همین روایت هست، روایت 328 کشی هست و آدرسش هم جلد 2 تو این دو جلدی های ماسه آل بیت صفحه 424. اونجا هم میگه که اسماعیل بن عبد خالق میگه که ما پیش ابو عبدالله علیه السلام بودیم یه شبی، فدخل علیه الاحول فدخل بهی من تزلل و الاستقانه امرون عظیم. میگه که مومن تا که احول در واقع لقب مومن تا، میگه که اومد و حالش یه ذلت نفسی و یه خضوعی در مقابل امام داشته بود، تا حالا قصه اینجا طولانیه، تا میرسه به این که اینجا مؤمن طاق میخواد اون چیزی که یه گفتگوی بین ایشون و زید اتفاق افتاده رو نقل بکنه. قال زید ابن علی یا محمد ابن علی بلغنی، محمد ابن علی اسم همین مؤمن طاقه، محمد ابن علی ابن نعمان، حالا مؤمن طاق احولا بشه، بلغنی انکه تزعمو ان فی آل محمد اماما مفترض طاعه میگه که من شنیدم که تو میگی که توی آل محمد امام مفترض الطاعه هست، باید واجب اطاعتش کنی. قال قلت نعم و کان ابو که علی ابن حسین احد ها، بله پدرت علی ابن حسین یکی از اونها بوده. و قال و کیف و قد کان یعطی به لغمتن و هی حارتن فیوبردها به یدهی ثم یلغمونیها. میگه که چجوری داری این حرف رو میزنی؟ یعنی داره زید این که کلن یه امام مفترض طاعه داشته باشیم و نخ میکنه یا قبول نداره طبق این روایت. میگه که چجوری داری میگی پدرم علی ابن حسین جزء این امامای مفترض طاعه بوده، در حالی که اون لقمه ای که گرم بوده من رو زانوی خودش میشونده، لقمه گرم رو گرم گرم نمیذاشت دهن من، خنکش میکرد بذاره دهنم که نسوزه دهنم. بعد میگه که این شفقت داشته از این که این گرمای لقمه دهن من نسوزونه، ولی یشفق علی من هر نار، از آتش جهنم منو شفقت نکرده بیاد به من بگه امام مفترض طاعه هم. قال قلت لو کره ان یخبرک فتکفر ولا یکون له فیک شفاعه. کلا این خیلی حاضر جواب بودم اون تا میگه که ترس امام این کارو کرده که تو با عدم قبول این نکته کافر نشی و شفاعت بعدن نتونه شفاعت بکنه تو رو، چون اگه تو الان نگفته دعوتت نکرده قبول نکردی بعدن روز قیامت میتونه شفاعتت کنه، ولی الان نگفته بهت که بعدن بدونه و تو کافر نشی و بی ایمان نشی به امام مفترض طاعه. این هم یکی از بحثاییه که در مورد زید وجود داره. اما توی جنبندی اگر بخوایم بکنیم، دو سه تا روایت دیگه هست که اگر بخوایم در مورد شخصیت زید به یه جنبندی برسیم اونها تعیین کننده است. یکی یه روایتی هست که توی مجلس مأمون، مأمون از زید برادر امام رضا علیه السلام که به چی معروفه؟ زید ابن موسی بن جعفر، زید نار، شنیدین؟ این معروف چون ادعای امامت کرده بود و قیام کرده بود و این مأمون داره میگه که این قیام کرد و ما هم سرکوبش کردیم، تعجب نیست، قبلا هم یه زید دیگه به اسم زید ابن علی این کار کرده بود. بعد امام رضا شروع میکنن از زید ابن علی دفاع کردن، میگن لا تقس اخی زیدن الا زید ابن علی، قیاس نکن، مقایسه نکن زید برادر منو با زید ابن علی، فانه کان من علماء آل محمد، غضب الله عز و جل فجاهد اعداءه حتی قتل فی سبیله. اون از عالمان آل محمد بود که به خاطر خدا غضب کرد و جهاد کرد تا اینکه کشته شد. ولقد حدثنی ابی موسی بن جعفر، میگه پدرم امام کاظم علیه السلام حدیث کرده به من که انه سمع ابا جعفر ابن محمد ابن علی، که امام صادق شنیده ایشون، یعنی امام کاظم از امام صادق شنیده که یقول رحم الله عمی زیدا انه دعا الى رضا من آل محمد ولو زفر لوفا. همون روایتی بود که خوندیم قبلا. ولقد استشارنی فی خروجه فقلت له یا ام رضیت ان تكون المقتول مسلوب الکناسه فشأنک. یکی که اون اومد امام صادق علیه السلام گفته که زید اگر قیام میکرد و پیروز میشد این وفا میکرد و حکومت رو به ما میداد. این یه روایت. حالا این روایت یه مقدار چند جمله دیگه هم ادامه داره که میدونید دیگه، حتی خود بنی عباس هم با همین شعار الرضا من آل محمد اومده بودن سر کار. این آدرسش تو عیون اخبار رضاست، جلد 1 صفحه 248.
این روایتی که می‌خونید چجوریه؟
اکثر اکثران سند درستی نداره. اینجوری اگه بخوایم سند، یعنی بستگی داره مبنای رجالی ما چی باشه، چون یه سری به موقع مبنای رجالی اینه که ما باید لفظ ثقه رو در مورد تک تک راویا بیاریم، مثلا مثل بعضی از معاصرین بعد از آیت الله خویی به بعد، خب این خیلی چیز میشه، چون اصلا روایات خیلی کمی دستت میمونه. بله دیگه، همه اینا مثلا از داغا همین روایتی بود که خوندم، گفته بود امام مفترض طاهر رو قبول نمی کنه زید، خیلی تند و اینا میتازه به این و میگه این روایت قطعا جعلیه و اینا، ولی اینا الان توی منابع شیعی ما، منابع شیعی اصلی ما، این روایت در مورد ایشون وجود داره دیگه. شما به عنوان یک شخصیت محقق و حوزوی باید بتونید یه موقع مثلا میخواد برید کتاب مثلا همرزمان حسین رو بخونید که منبرهای از طاهاست، خب اونجا ایشون به اسم امامزاده انقلابی میاره و همه روایاتی که الان خوبا رو که ما خوندیم میاره، چون جنبندیش مثبته، میاره و اشاره میکنه و جنبندی میکنه، ما هم حس خوبی داریم. ولی میخوایم فضای جنبندی در مورد شخصیت ایشون ببینیم، این روایات روایاتیه کما اینکه اگه اون روایت اونوری هم وزن سندشون ضعیفه، روایت خوب اینجوری نیست که مثلا فقط این روایت سندش ضعیفه. ببینید اگر شما در میگم مبنای اکثر این روایات، یعنی روایاتی که در مورد شخصیت ها هست، خیلی روایات ضعیفشون زیاده، چون این داستان و قصه است، همه هم انگیزه دارن علیه هم دیگر حرف بزنن. شما اگر رجال درست کار بکنید، یعنی همین کتابای رجالی اصلی رو برید بخونید، اونجا در مورد شخصیت هایی که اصلا به ذهنتون هم خطور نمیکنه تضعیف داشته باشید، مثلا فرض کنید زراره، مثلا ذهنتون هم میره اونجا میبینید لعن داره از حضرت، نه مثلا تضعیف، لعن، نه یه لعن یه باره، یه لعنی که سه بار حضرت پشت سر هم لعن کرد، خیلی تند. انگیزه وجود داره که از این جریانات مختلف علیه هم دیگه حرف بزنن دیگه. گاهن هم اینجوریه که واقعا این فضای متناقض و ضد نقیض رو خود امام داره پدید میاره، یعنی شرایط مبارزه پیچیده است، شرایط تقیه پیچیده است، گاهی برای حفظ افراد، گاهی برای اینکه این اختلاف بین اصحاب حساس نکنه آقای حکومت رو که اینها رو بخواد محدودیت زیاد براشون ایجاد کنه. ببینید مثلا شما بعضا شاید خونده باشید، مثلا یکی میاد پیش امام یه جور میگه وضو بگیر، نفر دوم میاد یه جور میگه، نفر سوم میاد یه جور میگه، بعد این راوی که اینجا وایساده قاطی میکنه، میگه آقا چه چیکار میکنی، بعدا داش توضیح میده و بعد چند میگه اصلا حکم شرعی همینه، شما تقیه، یعنی حکم تقیه‌ای که گفته میشه حکم واقعی شرعیه، یعنی اگر امام شارعه، اگر به شما گفته که این وری به شور دست تو، مثل سنیا به اون یکی گفته این وری به شور، هم اون درست همین درسته. لذا ما منابعی که در مورد شخصیت ها بخواییم قضاوت کنیم، همین منابعی که در اختیارمون هست. کلن فضای چرا؟ ببین مبنای رجالی اگه شما اینجوری باشه که من موثوق و صدوری هم، یه مبنای رجالی، حالا میریم تو بحث رجالی دیگه، شما وزن کشی میکنی ادله رو و مخصوصا ممکنه شما کلن یه سری آدمایی که به اتهام غلو اینها رو تضعیف کردن به عنوان یه آدم رجالی متخصص قبول نکنیم تضعیف رو، و خیلی از روایاتی که مثلا یه نفر صحیح نمیدونه شما صحیح میدونید، ولی آخرش هم مجموعه اینه که ما این میراث در مورد این شخصیت ها ما رسیده، الان میخوایم با همینا قضاوت کنیم دیگه. این که میگه این که مثلا اینجا بگی که این روایتی که الان اینجوری واقعا خیلی کارهای فقهی که میخوان انجام کنه، یه جا میگه که این روایت به خاطر این فرد ضعیفه میذارش کنار، دوباره میگه یه جای دیگه روایت همین فرد توش قبولش میکنه، نمیشه تبعیضی برخورد کرد. ما الان سبک فقهی فقه نجفی که تو بعض فعلی و علمی قم حاکمه، یه سبک اینجوریه که این مشکل داره، یعنی به خاطر نگاه مکانیکی که به بسای رجالی و اصولی داره خیلی خشکه، مثلا قابل قدرته، مثل این مونه که آدم آهنی میمونه فقه الان حضرت خیلی. ولی شما شمایید و بحث نقلیه دیگه، توی بحث نقلی شمایید و یه سری نقلیاتی که شما رسیده، حالا ممکنه یکی 60 درصد قبول کنه، یکی 80 درصد، یکی 20 درصد، هر کدوم یه درصدی داره، بعد وزن کشی میکنه بین اینا و جنبندی میکنه. حالا این که هم مبنای اصولی داره هم مبنای رجالی داره اینجا و بحثش در جای خودش باید بشه. ولی الان مجموعه این بحثایی که در مورد زید داشتیم تقریبا این هاست و این روایتی که امام رضا علیه السلام اینجوری دفاع میکنه و یک روایت دیگه که من باز دوباره آدرس بهتون بدم تو بهار هست جلد 46 صفحه 198، این دیگه تصریح داره که یحیی بن زید که پسر زید هست میگه من از پدرم پرسیدم از ائمه، فقال الائمتو اثنا عشره اربعتو من الماضیین و ثمانیتو من الباقی. میگه ائمه 12 تا 4 تاش گذشته 8 تاش هم باقی هم. بعد میگه که به پدرم گفتم یا عبته، قال فسمهم یا عبته، گفتم که بگو پدر جان به من بگو کیان، گفته ماضیین علی ابن ابی طالب، حسن، حسین، علی ابن حسین هستم، باقین و من الباقین اخی الباقر و بعده جعفر الصادق ابنه و بعده موسی ابنه و بعده علی ابنه و بعده محمد ابنه و بعده علی ابنه و بعده حسن و بعده المهدی. بعد میگه که گفتم یا عبت الستن انهم، آیا تو از امامان نیستی؟ قال لا ولکنی من الاتره، قلت فمن اینه عرفت اسامیهم، تو از کجا اسمشون رو میدونی؟ چون نیومده دیگه، اون زمان امام صادق هستیشون، امام باقر هستیشون. میگه قال عهد معهود عهده الینا رسول الله، این یه عهدیه که به ما اهل بیت از طریق رسول خدا بهمون رسیده این ائمه. یا مثلا یه روایت دیگه هم هست که اینم توی بهار هست جلد 46 صفحه 201، اونجا از زید میپرسن که ما تقولو پیش شیخین، شیخین کیا میگن؟ شیخین ابوبکر و عمر رو میگن دیگه، خلیفه اول دو. قال الانهما الانهما، بگه که لعنشون میکنی؟ میگه نه، ولی چیز من چیزشون اینا رو قبول ندارم دیگه. بعد میگه بهش گفتم فانت صاحب الامر، تو امامی، صاحب امر توی؟ گفته نه، ولیکن نیمن الاتره، از اطرت هست. گفتم که قلتو فعلا من تعمرنا، کی امام کیه؟ قال علیک به صاحب شعر، گفته که بر تو باد به این آدم موبلند، و اشاره کرد به اشار الی صادق جعفر ابن محمد. ببینید توی جنبندی از این مجموعه که میشه دید، نمیشه مثلا یه جنبندی 100 درصد بود، بالاخره هم این روایات اینجوری وجود داره، هم اون یکی دو تا روایتی که وجود داشت که زید در واقع با امام باقر بحث شده بود و حتی کنایه زده بود به حضرت که کسی که بشینه تو خونه که امام نیست. رضا به نظر میرسه که خود زید با اون شخصیت که اهل بیت برش تبیین میکنن ادعای امامت نداشته. حالا اون که این حرف قطعی 100% نیست، چون اون ستا روایتی که خدمتون خوندم، اون ستا روایت داره اثبات میکنه که ایشون یا اصلا امام مفترض دعا قبول نداره که اون خیلی بعیده دیگه برای شخصیت مثل زید، یا هم این که خودش رو امام میدونه. این فضایی که در مورد زید، شخصیت زید، نگاه زیدیه به امامت، مخصوصا بحث مهم شرط قیام مسلحانه که در زید، در زیدیه این خیلی مهم شده و از این بعد کلا فرقه زیدیه بر اساس این یه فرقه جنگجوی قیام کننده است. همین الان هم شما زیدی ها توی یمن اینجوری شجاع و اهل مبارزه و جهاد هستن. اگر جنبندی بخوایم بکنیم، امامت از دیدگاه زیدیه بعد این شرط داشته باشه، از اولاد فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد، فا حسنی فا حسینی، عالم به شریعت باشه یعنی علم و شرط میدونه، زاهد باشد، شجاع باشد، آشکارا به دین خدا دعوت کنند و برای یاری دین خدا قیام و صلحانه کنند. در مورد امام حسن میگن که چون همون امامان قامو قرارا قبول میکنند، ولی امام سجاد علیه السلام اماماتش قبول نمیکنه. خب اینا شیعه دیگه، شیعه معتقده که نه مثلا اونا قبول ندارن که حتما امام باید توی اولاد امام حسین باشه دیگه. مثلا میگه که من هر فاطمی که عالم شجاع زاهد باشه و قیام کند رو امام میدونم.
دارم
که امام باشون الان زید اولیشه؟
نه
که فرزند امام حسن باشه. اصلا اماما بیشتر اماما اینا بعدش از امام حسن هم. الان همین الان این شهید فخ نوه حسن مسلطه، یعنی یه حسن ابن حسن ابن حسن هم داریم که ایشون نوشه، اسمش هم حسین ابن علیه، ولی دیگه میشه نوه اون دیگه، حسین ابن علیه ابن حسن ابن حسن ابن حسن. یا مثلا این محمد ابن عبدالله نفس زکیه که میخونیم الان توی امام هاشون، محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن نوه حسن مسلط، ولی دیگه این رومانه کسی که یک سید فاطمی که قیام کرده بر ضد ظلم شه امام. نه بعدن متأخر. این میشه در مورد فضای کلی زیدیه. اما فرقه های زیدیه، فرقه هاشون هم بگیم یا الان استراحت میکنیم؟ سه تا فرقه. میخواید یه استراحت بکنید؟ پنج دقیقه زودتر میاد. سر بحث هستیم الان شروع کنیم، پنج دقیقه نمیشه فرقه ها رو گفت. سه تا فرقه جارودیه، سلیمانیه و بطریه، سه تا فرقه شون هستن. اینا رو یه کوچولو اشاره بهشون بکنیم، یه مقدار عقاید کلامیشون رو بگیم و قیام رهبران بعدی، کسانی که قیام کردن و اینها، و حکومت‌های زیدی که تا الان ادامه داره رو بگیم. این میشه بحث زیدیه. صلی الله علی محمد و آله.